دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. نزدیکان محمد علی حید عضو زندانی حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی از تقدیر او در بازداشتگاه نگرانند. محمد علی حید که سال 2016 به حبس ابد محکوم شد، در نیم سال یک مرتبه حق دارد با نزدیکانش ملاقات کند، ولی هفته گذشته مسئولین بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه به نزدیکان حید اجازه واخوری با او را ندادند. مقامات رسما مسئله را شرح نمیدهند و تنها به نزدیکان محمد علی حید گفتند او به هواخوری نبرآمد و به این خاطر او را از حق واخوری با نزدیکانش محروم کردند. همسر محمد علی حید نگران آن است که شوهرش را در بازداشتگاه شکنجه کردند و به این خاطر شاید به آنها اجازه واخوری نمیدهند. مهمان امروزه ما حسن صفرنیسا جورابک و همسر محمد علی حید. خانم جورابک و خوش آمدید. و سوال نخستین من از شما این بود که کی برای دیدن شوهرتان به بازداشتگاه رفته بودید و به شما چی گفتند؟
ما روز 24 نوامبر باید که شوهر ما دیدیم واخوری داشتیم که ما را اجازه ندادن. راستی سبب شب پرسیدن، سبب امروز نگفتن. سرایوسد رفتیم و یا عریضه را دادن که شما اجازتی در آمدن دارین. گشتیم آمدیم با پرسیدیم، گفتن نه ما اجازه ندارین. ترتیبات ویران کرد، ترتیبات ویران که نفهمیدیم چه خیل ترتیبات ویران شده است. تا روزی 27 ما هیچ جواب نگرفتیم. راستی آمدیم سرایوسد، ایجا باری اوجا میکنه، اینش باری وی. راستی بعد در آخر روز 27 پیش سردار مؤسسه آمدیم و یا ما را فهماندن که همه خیلی ایری قانون
چی بود است؟ با
ایری قانون ترتیباتی اگر مؤسسه را ویران کنی شش ماه اجازتی باخری نیست خطی نزدیکان. و من پرسیدم چه خیلی ترتیبات ویران میکنن که مثلا ویا شش سال در همی جا هستن ترتیبات برای هوای تازه نبر آمدن.
کی گفت اینه بشون؟
سعید زاده رستم.
نه اون وظیفه شون که؟
وظیفه شون سرداری مؤسسه.
سرداری مؤسسه یا اینکه سیزا؟
سیزا ها.
شوهر شما در سیزا هستن؟
سیزا.
خب سببش یعنی داری که گفت شوهر شما به هواخوری نبر آمدن؟
هواخوری نبر آمدن.
بعد کی به شما اجازه هواخوری داده می شده؟
بعد شش ماه. راستی من همه ککوشیش تلاش کردم، خواهش کردم که خیلی اقلا دور بینم یک بار که مثال سلامتی همه آدم چه خیلی که اجازه ندادن. ممکن نیست گفتن. راستی خواهش مارم به نتیجه ما
خب
نگران ام. راستی که مثال همه آدم سلامتیش خوب هست نیسته، برای همه در تشویش هم هست. همه خیلی نگران ام که مثال نخود در شش ما یک بار ما را حقی دیده نباشه که مثلا ما آدم همو ببینه.
البته ما به این مسئله برمیگردیم، ولی حالا سوالم این بود که آیا شما به حرف های مسئولین بازداشتگاه که گفتن شوهر شما به خاطر به هواخوری نبر آمدن شش ماه از حق هواخوری محروم شد راضی هستید یا که باور دارید؟
نه باور ندارم.
برای چی؟
برای که مثال شوهر من شش سال همونجا شیشته میدونه همه ترتیباتی همونجا را که مثال چی کار کنه نکنه. بعد و میدونیست که ما روزی 24 واخری داریم، انتظار بودم آدم مثال شب به روز ما را همی حساب میکنیم که شش ماه بود شبه یک بار ببینیم. همینم ایما محروم کردم. بسیار نگرانیم که مثال همه وضعیت همه آدم چی خیلی یا شکنجه شده یا که مثال سلامتیش خوب نیسته.
چی دلیل دارن که میگید که شوهرتون شکنجه شده است؟
راستی روزی اول ما از ساعتی ده تا چاره نیمه در پیش همون سیزایی استادیم. یکان مسئول همونجا ما را نگفت که ترتیبات گفت ترتیبات ویران کرده، نکی نگفت که چیکار کرده. من پرسیدم چیکار کرده، ترتیباتش چیه؟ گفت که ایری قانون ترتیبات ویران کنی باید که از دیداربینی محروم شوی شش ماه. ما افتو همون چی خیلی همون ترتیبات که ویران میکنم آدم مثال سین سالش مایده نیست که مثال ویران کنه. یکان که گفت شما بره اوید میپرسه ماوینا میفهمانن اوجا رفتیم و یا که شما ایجا بره سیزا بره و یا میفهمانن در همه ما بشیدیم که مثال
شما در نامتان به مقامات نگرانی کردید که احتمال شوهرتان در قید حیات نباشه و اینکه شکنجه شده است. یعنی دلیل شما همه که اجازه واخوری ندادن است یا یعنی باز یکان معلومات دیگر دارین؟
اجازه ندادن بعد همون مثال همی اساس شدن میتونه که وقتی که یک محبوس هوای تازه نبرایه از دیداربینی محروم کنه. من پرسیدم در یکان قانون نیست در همین گپه که گفتن منده.
شاید این ترتیبات داخلی همون مؤسسه است؟
ترتیبات تن باشه که خی نخوا که شش ماده همید ایدور خق اقلا همون مثال بمیشن میماندن من ایدور میدیدم من گفتم که اقلا یک بار ایدور ببینم صحبت هم نکنیم ایدور ببینیم که مادم هسته یا که سلامتیش خوب هست نیست همین نمیجازه ندادم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبتی ما هستند سبرنیسا جورابک و همسری محمد علی حیید. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شما این تا این دم به دادستانی کل وکالتدار عاید به حقوق انسان و سرریاست اجرای جزای جنایتی مراجعت کردید. مسئولین وکالتدار صبح امروز به ما گفتند که مکتوب شما را به دادستانی کل فرستادند ولی اداره زندان ها به زنگ‌های ما پاسخ نداد. شما تا این دم از مقامات یگان پاسخ دریافت کردید؟
نه حالا.
نه خطی نه شفاهی؟
نه یگان جواب نگرفته.
به شما هم زنگ نزدن؟
نه زنگ هم نزد.
به این ترتیب کی دیگر شوهرتون رو میبینید؟
اگر که سلامت باشن و باشن شش ماه پس.
ولی در نامه اتان شما طلب نکردید اجازه بخوریتین؟
ما طلب کردیم اگر که اجازت بتین ما همه روز تیاریم که بریم بینیم نه که اجازت ندادن. ولی جواب هم نگرفتیم که مثل اجازت هست یا نیست ای چیزی و وکالتدار حقوق انسان.
شوهر شما و سید عمر حسینی یک معاون دیگر حزبی در کشور ممنون حضرت اسلامی هم همراه به حبس ابد محکوم شدن و در یک مؤسسه نگهداری میشن. نزدیکان اونها توانستن واخورن یا نه؟ یکون خبر دارد؟
ویا رفتن ها روز 22 هم دیدن واخوری کردن.
یعنی از روی ترتیب باید بعد 6 ماه بعد ملاقات میکنه با شوهرتان. نگرانیتان چی است حاضر؟
نگرانی ما برای سلامتیش وزی سلامتیش یا که شکنجه شده برای همین یا که دیگه ما راستیش خوب هم نیستیم فقط در فکریم که چیکار کنیم گیجا مراجعت کنیم فقط همی رسانوی کردیم. راستی چند باری در همی 6 ساله که من گیجایی که مراجعت کردم یکان بار جواب مثبت گرفتگی نیستم.
چرا؟ مثلا در بخاطر ما از 6 ماه قبل شوهر شما مراجعت کردن که رادیوشون رو برگردانن و یک چاینه که برقشون و اون کسی با یک آدمکش همراه نکنن. اگر خطا نکنم یک درخواستون قبول کرده بودن.
یک درخواست همین که همون وایشون چاینکشون دادن. همیشه هم حال ما نمیدونیم گفتن که ما میتیم دیگر درخواستش قبول نشید. حالی گفتن که بعد 6 ماه کو ببینیم که چه خل شده است. بعد همون 6 ماه ندیدیم آخه وقتی هم آدم کش بود نمیدونیم که بعد همون 6 ماه چه خل شد و حالی هم هست قطعی آدم کش یا که چی کارش کردم آدم کش. ما برای همی در حیرانیم که چی کار کنیم با کی مراجعت کنیم کجای مراجعت میکنیم فقط ترتیب و تویران کردین دیگه نمیدونیم چی کار کنیم.
ببخشید در مسئله واخوری نزدیکان سید عمر حسینی آیا اون کس یکان چی نگفتن در باره اون که با محمد علی حید واخوردن و نخوردن یکان چی صحبت نکردن شما؟
نه راستی نه.
بغیر از مسئولین زندان یکان معلومات دیگه دارین در باره احوال شوهرتون؟
نه راستی یکان احوال نداره.
حق زنگ زدن هم ندارن؟
حق زنگ زدن هم ندارن. برای همه ما نگرانیم که اقلا زنگ زدن در حق داشته باشن که ما یک بار بفهمیم آواز شد حق ندارن.
درخواست شما چی هست از مقامات بفرمایید؟
درخواست من از مقامات همینه که ما را اجازت بدین که من یک بار شوهر ما نزدیک ببینیم که احوالش چخله. همین قمان درخواست دارم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن سبرنیسا جورابک و همسری محمد علی حیید عضو زندانی حزب در کشور ممنون حضرت اسلامی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
باز در چهره خاموش فیاد اندازت چشم گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد حسرتی بوسه هستی سوزد.
چرا بدخشان؟ اعتراض اموی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضا پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده می تواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اطولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوالگذاری اتون بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کولاب و در سوگدام شوند و شدند و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را جامعه مورد پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان یک با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان می تواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست، این مسئله البته این بگیم که یک مسئله بسیار کوچک و سطح بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکرم هم بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دادوشان اطبولی، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما با اون جواب جیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو گوییم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل کشی، یک گنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردن بی یگان پرسیش میکشتن. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم درباره وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دهید. خواهش میکنم.
امروز هم دوامی همون اون فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دوده جان عطاولایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فرازی هست؟
در پس همین میزی من بیرق چی است؟ بیرق فلسطین. در تصور من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بر بالای سری مردم فشار میبرن و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک کل بسیار کاری بسیار زیشت است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گوید که یک عبدالله نظرف کشتن، از این سر شد. این سال از آن سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده یک یاوری پرکرور به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن، به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال میهرمان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسی است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشد، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنند؟ ولایت را اداره میکنند. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزند، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرند، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بهتر فرانی دستگیر کنند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب عطاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور می شمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من می دانستم و اینا حربی ها نه، بلکه این بواسطه میلیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا آلام شوزوده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضر میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، هم برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید داده جون؟
ببینید، کارشناس ها میگوین که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شدند. اونا با تابوت ها آمدن. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
دکتر
مرحمت
باشدن میخواستم که مهمی سالی دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، اینام این ستاد یعنی اکوپاسیه زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگیم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت می داشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر، تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظر جناب عطاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظر حقوقی، از نکته نظر سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نکته هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفقی همون کنستوتسیا اون مختاریت داده شده است. تو حده که در کنستوتسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلال وارد نمیکرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور میکنم دارم به این. و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادا جان را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسیون است و خلاص. که من از تا پایین هیچ کار راضی شدم.
بله، حالا جناب عطاولی شما چی میگویید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایی که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. باز عباره میگم، من همین قانون کنستیتوسیونی تاجکستان هم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویون در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند، چی تر ما میتوانیم از کنستیتوسیا، از قانون، از عدالت، از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن، شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سود تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همه حرفای دیگر دیپلمات، بچه بازی، مسخره بازی، این اون است و خلاص.
ببینید برپایی عقیده های کارشناسان این سوال را ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سختتر جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم میکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیه را از بین برده بودن و واهمه ها همین طور بود که چه خیلی که امروز است. و بعد این گپی یادتون چی معنا دارد که سوخت را تاختن، کولوب را تاختن، رشت را تاختن، چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکمرانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکمرانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
ببینید بعضی کارشناسا صاحب نظر میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنند. شما به این فکر راضی هستید جناب عطاولوف؟
یکم با میخوام جواب به محترم سفروف، هیچ وقت در بدخشان فکری که گوی که ما جدا میشویم و گوی که سپاراتیزم هست و این یکو نیست، مردم بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان است میکنند با وجود همه فشاری که به بالای اونها میبرد. در باره لیدرها این یک چیزی بسیار مقرر است، لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگر ها، یک نفر در معرکه ها در یک رستا. اما حکمت ما میخواد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردن نمیدونم یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان می بودید در همین وضعیت چی کار میکردید؟
اصلا وقتی که ما رغبت این یا آن ارگان یا این که جمعیت می شویم، باید که با مردم یعنی با هم اعضای جامعه کار کرد. من شخصا یک بار با رئیسی حاضره بدخشان واخورده بودم و نقص می دانم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است. و وقتی که در فیسبوک نسبت اون کس تحقیرها را از روشان خوندم از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این کرد تاجیکستان است، این فرزند تاجیکستان است، این از روشان است یا که از مرغاب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است. و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است، ما باید که البته باید اعتراف نمویم.
جناب سفروف، خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چی کار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یکون ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر. جناب عطاولی شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میخواهیختم، پگانای گینرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نباشم، رئیس نب بجای میزونه بوتو، یکون شرط میمونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شود، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قواها نباشند، این استاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، این هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان عطاولایف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو.